الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقال عليه السلام: اللهم صل على محمد وآله. وألحمني إنما يجب لهما علي إلحاما، واجمع لي المزالك كله تماما، ثم استعملني بما تلهمني منه، ووفقني للنفوذ فيما تبصرني من علمه حتى لا يفوتن استعمال شيء علمتنيه، ولا تثقل أركاني عن الحفوف فيما ألهمتنيه. دعای 24 از دعاهای امام سجاد علیه السلام که پیرامون پدر و مادر، دعا برای پدر و مادر هست. نکاتی رو خدمت شما عرض کردم از روایات و بعضن آیات راجع به جایگاه والدین. عرض کردیم نزد خدای تعالی این جایگاه جایگاه ویژه‌ای است. بر رو نیکی کردن به پدر و مادر اختصاص به مسلمان بودن اونها نداره. حتی اگر کافر هم باشن، بیدین هم باشن، نسبت به مسائل الهی بی تفاوت هم باشن، انسان باید تبعیت بکنه. و وصینا الانسان به والدی، نگو و وصینا الانسان به والدی هل مؤمنی، والدی هل مثلا مسلمی، چه نه، والدی مطلق. بله، یه قاعده کلی داریم، یک اصل اسلامی، یک اصل دینی که بین المللی است: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. شما حق ندارید از کسی که شما رو دعوت به معصیت میکنه اطاعت کنید. مأمور بودم و معذور بودم مال طاغوته. در اسلام چیزی به اسم مأمور بودم و معذور بودم ندارید. حرام مرتکب بشید بگید من مأمور بودم، ندارید. تا حرام، تا معصیت خدا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. این قاعده از بیان امیرالمومنین، بیان رسول خداست. لذا ما پدر و مادر که این اهمیت داره بیان شد، اهمیتش هم گفته شد، تبعیت داریم 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 تا اونجا که به ما حرامی رو بخواد یا به ما بگه واجبی رو ترک کن، اونجا دیگه ما التماس دعاییم گوش نمیدیم. البته اونم که گوش نمیدیم با شرایطش، نه که بیادبی بکنیم، مثلا بد اخلاقی بکنیم، ناراحتی بکنیم، نه، بازم با رعایت حدود و شؤون تبعیت نمی کنیم. در آیات کریمه قرآن خیلی ظریف به نحوه برخورد ما با پدر و مادرمون اشاره کرد. در روایت هم داریم، مثلا در روایت داره مشغول نماز نافله باشی، نماز مستحبی میخونی، روز جمعه است، شب جمعه است، بعد از ظهر یه وقت داری نماز نافله میخونی، مادرت صدا کرد باید نافله رو بشکنی، محمد ولکن بگو بله مادر چی میگی، آقا وسط نماز بود، من نمازم آخر نداره دیگه، آخرش مال یه جا دیگه است. مادر یا پدر، مادر به خصوص تو این روایت داره مادرت، اگر صداد کرد نماز تو رو بشکنی، نماز واجب نه، نماز واجب رو در هیچ حالی ترکش نکنید مگر مالتون رو ببرد، این کفشت رو گذاشتی جلو دارید یا این کفشت رو بعدش برد بشکن دنبالش برو. ولی یا یک کسی مثلا داره جان یک کسی به خطر افتاد یا خودت یا دیگری، اونجا ببین نداره، اما در غیر این صورت زنگ زدن، نمیدونم تلفن داره زنگ میزنه، بعضی که تو نمازشون هم تازه یه خطابه هم میخونن، یه عالمه فرمان میدن تو همون نماز، میخواد نشکونه با نماز یه عالمه دستور میده که مثلا برو در باز کن، من گوشی رو برد جواب بده بگو من نیستم، همه اینا رو تو نماز میگم، بعضی تو نماز اینا که میخندن معلومش این کارا رو کردن، خب این مقدارش رو کردن. حالا غلط، نماز مهمه. در خبر قدسی آمده به عزت و جلال و به ارتفاع مکانتم قسم، اگر عاق والدین عمل همه انبیاء الهی را داشته باشد از او قبول نمی کنم. عاق والدین، اقل عاق چیه؟ میگه شما پدرت داری نگاه کنی چشتو براق کنی اینجوری نگاه کنی، خب چیه؟ حالا یه کاری کردم اینجوری، این عاق، یعنی آق لازم نیست حتما یه کار یه پس بگیره بزنتش، حتی اوقم داریم، ما آقشو میکنیم اوقم داریم، اوقش الله برده، آق مال پدر مادر، اوق مال اولاده، بله یعنی ما اینجوری نگاه بکنیم اون ما رو ناراحت میشه، ناراحت که میشه میشه آق، آق لازم نیست که حتما فوش بده یا بگه، همین که دلش شکست آق لازم نیست، یه کاری که نیست که میگه آقت میکنم، آق دیدی بعضی میگه آقت میکنم، آقت میکنم، خب چه کار میکنی؟ اون رو میکنم آقت میکنم چه کار میکنی؟ همین آقه، همین که باعث شده اینه بگه این آقه، اونم گفت من آقت میکنم، باباش عزتش میکرد، گفت من آقت میکنم، گفت چه کار میکنی؟ میرم بازار سر قفل مغازه یه کاری میکنم، صبح که میام باز کنم میگه ای لعنت بر پدر من، میشه اوق، میشه اوق، یه کاری میکنم مردم فوش بدن بهت. بگذر رویه ان اول مکتوب فی اللوح المحفوظ انی انا الله لا اله الا انا، اول چیزی که در لوح محفوظ نوشته شده انی انا الله، من خدام، لا اله الا انا، غیر از منم خدا این نیست، من رضی عنه والدهو فانا عنه راضی، کسی که پدرش از او راضی باشه من هم از او راضیم، این اولین مکتوب خداست. تجربه هم نشون داده دعای والدین در حق بچه ها و خانواده پدر و مادر در حق بچه‌ها چقدر مؤثره. خیلی از افراد به مقامات عالیه رسیدن اینا دعای پدر و مادرشون بوده. مرحوم مجلسی گریه میکرد، تو گهواره به دنیا آمده بود علامه مجلسی، پدرش در حال نماز شب بود، صدای گریه رو شنید و خدای او رو خدمتگزار عالم اسلام قرار بده. یه فقره کتابش، یک عنوان کتابش 111 جلده. گفتن وقتی که به دنیا اومد اگر حساب بکنیم قلم دستش بوده تا موقعی که مرده، حساب بکنیم مثلا نوشته هاشو، وقتی به دنیا اومده مشغول نوشتن بوده، مثلا روزی 10 خط نوشته، روزی 10 خط نوشته، تقسیم کردن نوشته جاتش رو بر طول عمرش. این دعا، دعای پدر مادر تأثیر داره. حالا توی این بند از دعای امام سجاد علیه السلام بعد از اینکه اون نکات رو عرض کردیم میگه اللهم صل، خدایا بر پیغمبر و آل درود بفرست، و الهمنی علم ما یجب لهما علی الهامن و اجمع لی علم ذلک کلهی تماما. خدایا دانش خدمتگزاری اون دو رو به قلب من الهام کن. بالاخره این رفتار با پدر مادر یه لم میداره، یه روشی داره، این علمش رو به من الهام کن که من بدونم چجوری با پدر مادرم رفتار کنم، و تمام آگاهی لازم در این زمینه را نصیبم فرمود. وجمع لی علم ذلک کلهی تماما، همه اون چیزایی که لازمه رو به من بیاموز، توفیق به کار بستن او رو هم به من بده. ثم استعملنی به ما تلهمنی من، به من الهام کن اون چیزی که چطوری بالاخره من اینه که یاد گرفتم، چون یاد میگی الان، ما الان اینه که میگم داری یاد میگیری، اما یا به کارم میبندی؟ این که توفیق به کار گرفتن، بعضی تا میخوان به کار بگیرن پدر مادره از دست میره، از دنیا میره، تصمیم میگیرن برن خدمتی بکنن دیگه نیست، توفیق پیدا نمی کنن حیاتش رو درک بکنن خوب. بعد میگه و وفقنی للنفوذ فیما تبصرنی من علمه حتی لا یفوتنی استعمال شیء علمتنی. یه تیزبینی، خبرگی در این آموزه هایی که هست روزیم کن تا کاربرد هیچ کدوم از اینا از دستم نره. مثلا 20 تا مطلب، این 20 تا مطلب رو یه جوری یه خبرگی من بده بتونم این 20 تاش رو انجام بدم. میکنم داره ما 5 تاش انجام بدیم روز 6 خسته بشیم. ولا تثقل ارکانی عن الحفوف فیما الحمتنی. این ارکان وجودم هرگز به تساهل و تسامح در اون چیزهایی که بلدم مبتلا نشه، چون ما خیلی چیزا یاد میگیریم بعد مبتلا به تساهل و تسامح میشیم، مبتلا به تسامح و تساهل نشه. اینم هست. خب حالا میام تو آیات. ما این ترجمه این بخش بود، بعضی از نکاتشو براتون بگم. قرآن کریم نحوه برخورد ما با پدر مادر رو به ما یاد داده. خب یکی از حالات پدر مادر دوران پیریه. پیر که میشن نیاز شدید پیدا میکنن که بهشون رسیدگی بکنیم. اتفاقا خدای تعالی به همین دوران اشاره میکنه که کمترین سخن اهانت آمیز نسبت به اونها زده نشه، حوصلتون رو زیاد بکنید. دوران پیری پدر و مادر دوران آزمایشه. صبر، حوصله، احترام، نیش زبان، کنایه، کلمات زشت، اینا رو همه رو بعد انسان قسمتش رو داشته باشه، قسمتش هم از خودش دور کنه. حرف سنگین، اهانت، اینا نباید باشه. زمین فوتبال اون پشت پرده درست کردن. بالا؟ بالا نباید کسی باشه که. بالا کی هست اون بالا؟ قریباً احتمالا بالا نباید اکبری. خب اینا بالا باید دره بسته باشه، چرا بازه؟ چراغاش هم روشنه، چراغ هستن بالا خاموش، وقتی خانوما پایینن چراغا بالا شد. بالا خانوما هستن؟ خب چرا اونجا ساکتشون نمی کنید؟ یه دوتا از اون اینجوری انجام ساکت چند بچه هم؟ یه صلوات بفرستیم. این فیلم نگیرید اینو تو سایت پخش کنید، برای ما که دارن داستان در میارن شما کمکشون نکنید. چند وقت پیش گفت ماهواره پخشت کرده، حالا یه تیکه حرفامو گرفته بوده پخش کرده بوده. خب دوران پیریه، آزمایشه، بعد خوب مواظب باشین در این حال که کارشون انجام میدیم تواضع و فروتنی داشته باشیم، اونم از روی محبت. انسان نباید در حیات و ممات پدر و مادر رو فراموش بکنه. خدای تعالی در قرآن کریم فرمود وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. خیلی آیه قشنگه. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. بال خودت رو باز کن، از باب رحمت در مقابل اونها کرنش داشته باش، تواضع کن. و قول رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. به خدا بگو خدایا به من رحم کن همونطور که اونا در دوران کودکی به من رحم کردن، تو به اینها در این زمان رحم کن. و خدای تعالی به ما گفته که دوران پیری با اینها چه کار بکنیم. و آیه هشتم از سوره مالک عنکبوت بود. و وصین الانسان به والدیه حسنا. به پدر مادرتون چه کار کنید؟ نیکی کنید. حسن. و انجا حدا کل تشر کبی ما لیس لک بهی علم. اگر اونها تلاش کردن که شما رو از مسیر منحرف کنن، لا طاعت لمخلوقن فی معصیت خالق، دنبال نکن. فلا تطعهما. ازشون تو اینجا اطاعت نکن. اگر تلاششون این بود که تو رو مشرکت کنن. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. این یه آیه. آیه 15 از سوره مبارکه لقمان. و ان جاهداک الا ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. باز این آیه شبیه همون آیه بود. و صاحبهما فی دنیا معروفا. اما باهاشون مصاحبتتون معروف باشه. اینجوری نیست که حالا که اطاعت نمی کنیم بی احترامی بکنید، تو اون گناه پیروی نکن، ولی دیگه حق نداری بی ادبی کنی. و تبع سبیل من اناب الی. آیه دیگر که این رو تکمیل بکنه روش رو یادمون میده اینه، آیه 23 سوره مکه اسراء. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایا. خدای تعالی دستور داده که بعد از من خدا اطاعت کنید و غیر از من کسی رو نپرستید. الا تعبدوا الا ایا. بلا فاصله و بالوالدین احسانا. به پدر مادرتون احسان کن. خب چجوری؟ اما یبلغن عندک کبر احدهما او کلاهما. اگر یکی از این دوتا پیر شدن یا هر دوتاشون پیر شدن پیش شما هستن، فلا تقل لهما اف، اف نگیدا. ولا تنهرهما، از خودتون نرونیدشا. و قل لهما قولا کریما، با قول کریم با اینها برخورد بکنید. عرض میکنم یکی از مصادیق حقوق والدین نگاه تند و تیز و غضب آلود به پدر و مادره. اینه باید داره. یه مردی از رسول خدا درباره فرزندش به حق فرزند پدر بر فرزند پرسید. حضرت فرمود که تو پدرتو به اسم صدا نکن. دیدید بعضا محمد اسم باباشو صدا میکنه، تازه محمد هم نمیگه، میگه محمد. خب اسم بابا میگه، خیلی با هم رفیقی. جلوتر از او حرکت نکنن. الان اینا رو که میگم یه قسمتش دیگه داستانه. یا جا کجاست هستن؟ تو سال 42 گیر کرده، یه بعد سال 57 هم، بعد سال 60 هم، سال 42 هم تو اون سال ها گیر کرده. بله همینه دیگه. جلوتر از او حرکت نکنن، قبل از او ننشینن و کاری نکند که مردم به پدرش نفرین کنند. این میشه اوقا اینجا بودا. و ناسزا بگویند. الان جدیدش بعد همینا باشه. دین جدید و قدیم نداره، اما گرفتاری ما همینه. نه خودمون یادشون میدیم. من همین بحثم همینجاست. گرفتاری اینجاست که ما از بچگی بچه سرمایه نداره که. ما باید به بچه سرمایه دارش بکنیم، ما باید تربیتش بکنیم، ما باید تعلیمش بدیم. بعضی میگن میره تو مدرسه، تو مدرسه یاد میگیره. ساعاتی که بچه تو مدرسه است با ساعاتی که تو خونه است جمع بزنید. چقدر تو مدرسه است، چقدر پیش شماست؟ چند درصدش پیش شماست؟ چند درصدش تو مدرسه است؟ محیط خانواده باید محیط درستی باشه. ماها آموزش نمیدیم. یادتونه قدیم به بچه میگفتن میخوای بلنشی بگو یا علی، آب میخوری بگو یا حسین. این حرفا کم نبود، اینا سرمایه گذاری بود، یعنی سرمایه دادن به بچه بود، بچه رو بزرگ کردن و تربیت کردن بود. الان این ارتباطات رو رها کردن خانواده ها، ول کردن، کاری ندارن. بعدم میندازن گردن جامعه. نمیخوام بگم جامعه مقصر نیست، صدا و سیما مقصر. صدا و سیما مقصرترین عوامل در بی‌تربیت کردن افراد. الان زن و شوهر رو بی‌تربیت میکنه، پدر مادر رو بی‌تربیت میکنه. صدا و سیما خودمون درست عمل نمیکنن، درست فیلم نمیسازن، درست تربیت نمیکنن. این مرکزی که دانشگاه بوده و باید خوب تربیت بکنه نمیکنه. اونا رو بگذارید که اونا یه قسمت کاره، ولی آیا ما هم وظایف خودمون رو نسبت به فرزندانمون درست انجام میدهیم یا نه؟ خودمون اجازه میدیم که این گونه عمل بکنن؟ از اول باید کار کرد. چرا اهل بیت به ما گفتن ما بچه هامون رو 5 سالگی برای نماز تربیت میکنیم، شما 7 سالگی تربیت کنیم؟ ما ها میگیم بابا ولش کن، حالا بچه است، حالا کو تا 14 سال، 15 سالش که شد بهبوهه غرائزشه، یعنی داره غرائزش شروع میشه به این که هیجاناتش باشه. جامعه هم که وضعیتش به قول شما اینطوریه، تو بهبوهه غرائز که بهش دستور میدن، شما بهش میگه خودت حفظ کن. قبلا بهش این سرمایه ندادی که این لاقل یه سپری، یه جندی، یه چیز برای خودش داشته باشه. چطوری میتونه وقت عقلش هم هنوز میگید کامل نشده، 40 سالگی کامل میشه. عقل که نداره، غریزه هم که داره، تربیتش هم که نکردی، وقت میگی نگاه نکن، نخور، نرو، نشین، نبین، گوش نکن، خب چیکار کنه؟ دیوونه میشه. این روش اسلامی نیست که ما داریم. اسلام چجوری میگه؟ ما او رو اصلا رعایتش نمی کنیم. میگی من مسلمانیم. یه وقت براتون گفتم، الان یه وقت همین چند وقت پیش بود شاید گفتم، مجالس ختممون، گفت چجوری باید ختم اداره کرد؟ تا 3 روز لااقل، تا 3 روز باید از خانه متوفا بوی دود و چراغ و گاز و اینا بلند نشه. یعنی اینا عزادارن، دلشون شکسته، بستگان و فامیل و همسایه ها برای اینا باید غذا ببرن. میان تو خونه میشینن، از صبح هم سیگار دود میکنن تا زور زور سفره رو میندازن، 30 نفر غذا میخورن، یه چای میخورن، دوباره سفره رو جمع میکنن، سیگار میکشن تا غروب، دوباره شام. تو شهرستان های قسمتش اینطوریه. دو تا مصیبت میخوره اون تا کسی که باباش مرده، یه کسی از کسانش از دنیا رفته، دو تا مصیبت. این کجای اسلام یه همچین چیزی رو گفته؟ با این خرجای گزاف این روزا یه سفره میخواد بندازه جمع بکنه پدرش درمه، برای مالی کیه میخواد بخوره؟ ورسه، ورسه راضی نیستم یه کوف بخورید. ما بابامو تا اون موقعی که زنده بود که به ما نمیداد الان که داریم ارث و میراثش میخوام بخوریم، شما اومدید بخورید. اینجوری نیست. حالا اگه صغیر داشته باشی که بدتر، اصلا حق ندارید. من الان این مدافعان حرم که به شهادت میرسن تا اینا میرم بهشون سر بزنم خانواده‌هاشون، اول دم در میپرسم صغیر دارن یا ندارن. صغیر داشته باشن تو نمیرم. یعنی ای حاج آقا میگم تو حرامه دیگه، تعارف که نداری، محرومه. من اومدم برای اینکه حرومه یادتون بدم دیگه، این حرومه نمیام. خانم مادرشون میخوام، یعنی زن این شهید رو یا پدر بزرگش رو اگر داشته باشی، یعنی پدر این شهید رو، او رو قیمش میکنم. وقتی که قیم کردم بهشم یاد میدم یعنی چی. بعد وقت میرم تو خونه اگر بخوام برم تو، میرن میشینن چای میخورن میوه میخورن میان. حرام نه احتمالا حرامه یا احتیاطا نخورید بهتره. مثلا تصرف رفتن پا دو گذاشتن رو فرش جایز نیست، تعارف نداره. اینا کجا اسلامی عمل میکنیم؟ این مجلس ختممون که بعد مراسمی که گرفته میشه تا سه روز بعد مواظبت کرد، رعایت کرد، تا چهلم و بعد هفتم و چه خرجای گزافی. عروسیامون الان که جدیدن شنیدم برای همون مقدمات کار باز تالار میگیرن، میخوان صحبت بکنن تالار میگیرن، میخوان همچه که بکنن تالار میگیرن، میخوان بدبخت میکنن دختر و پسر. بعدم یه کامیون جایزه میفرستن میره تو خونش. قدیم که اینجوری نبود، شما قدیمی‌ترا یادشونه. بالاخره پسر رو در دختر بندگی کار میکردن، اون خانم خانه‌داری میکرد، این پسر مدتی که آخر ما میرفتن بازار یه پارچه لیوان می‌خریدن می‌بردن، وابسته به اون اشیاءشون لاغر بود. میگن اینو خودمون تهیه کردیم، اینمال تو زندگیمون خودمون داره. زندگیشون خودشون آروم 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 می‌ساختن میومد بالا. حالا همه چی هست چیکار کنی؟ تو چرا اونجا نشستی یه بری نشست؟ اون میگه خب من پس چجوری میشم؟ پام ناراحت بود. میگه نه این همینجوری میشه، هیچ سر شیش ما دعواش میشه برمی خود. اسلامی نیست. اسلامیش تو جهیزیهش این است که مرد باید جهیزیه ببره، اصلا زن نباید جهیزیه بده. این اسلامیشه. ما خلاف اسلام عمل میکنم. امیرالمومنین بالاترین شخصیت عالم بشریت میخواد بزرگترین شخصیت عالم رو، بانوی عالم رو بگیره، صدیقه طاهره. رفته پیش پدر زنش پیغمبر خدا، آقا ما دختر شما رو خواستگاری کردیم. خب چی داری؟ نه امیرالمومنین قصدشی که نده، نه پیغمبر میخواد به زور چیزی بگیره. نه که اینجوری نبودن مثل ما میگه بالاخره این نه معلومی غریبه است این چیزی بالاخره اینجوری. چی داری آقا جون؟ یه سفر دارم. خیلی خوب، برو بفروش جهیزیه خونت رو تهیه کن. اینه دیگه، ما تو اسلام اینه دیگه. بعدش کجاست که بعد خانواده عروس بعد نمیدونم چی چی بخرن، خانه داماد بعد اینو بگیرن؟ اسلامی نیست. خودمون سر کار گذاشتیم میگیم مسلمونیم، هر چی دلمون میخواد انجام بدیم میگیم مسلمانیم. اسلام اگه میخوام به سیستم و روش اهل بیت زندگی بکنیم که مودت ایجاد میکنه، رحمت ایجاد میکنه. خدای تعالی ازدواج رو میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و چه و جعل بینکم مودتا و رحمه. 11 تا آیه تو قرآن داریم که و من آیاتهی داره، و من آیاتهی و من آیاتهی. 11 تا، 10 تاش توی سوره است، یکیش هم توی سوره دیگه. این آیه میگه و من از نشانه های خدا ازدواج. میتونست بگه نشانه های خدا خیلی چیزاست، ولی نمیگه. میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم. این آیه خداست، نشانه خداست که زن و مرد در کنار هم قرار میگیرن. معلوم میشه یک شیوه است، یک جریانه. به تعبیر استاد ما فقط در کنار هم قرار گرفتن نر و ماده نیست، یه جریان الهی است که خدای تعالی از او به عنوان آیه و نشانه های خلقت نقل میکنه و بعد میگه که و جعل بینکم مودت، جائل این مودت و رحمت خداست. دیدید عقد خونده میشه بلا فاصله یه حالت آشنایی، یه حالت مودت، یه رحمتی بین زن و مرد احساس میشه، چون جائل این مودت خداست. وقت ما میشینیم با برنامه ریزی خودمون، با طراحی خودمون، با فکر خودمون کلن دودش میکنیم، میره هوا، یه همچین چیزی رو خرابش میکنیم. الان میبینید دیگه متاسفانه. بیایم تو زندگی، آیات مبارکه سوره نور، اون آقا اینو گفت من دیگه بحثم منعرف شد به اینجا. آیات مبارکه سوره نور میگه به بچه‌هاتون یاد بدید، این که میگه یاد بدید یعنی یاد بدید، نه که واقعا اسلام چقدر خوبه، چه چیزای خوبی یاد داده. میگه خب شما یاد دادی؟ میگه نشد دیگه. شما یاد دادی؟ شما یاد دادی؟ مسلمانید دیگه. هممون تعریف میکنیم میگیم که چه چیزای خوبی اسلام گفته، ولی خب گفته کو؟ 5 سالگی گفت ما یاد میدیم، شما 7 سالگی یاد بدید. 7 سالگی یاد میدیم نمیدیم. آیات مبارکه سوره نور رو ببینید، میگه تو 3 نوبت به بچهاتون یاد بدید وقتی تو اتاق میان در بزنن، در بزنن. خیلی قشنگه. این آیه رو یه بار یا دو بار اینجا گفتم، یادم تو گفتم. این 3 وقت کیه؟ 3 وقتی که پدر تو خونه لباس رسمی تنش نیست. پس باید با تو خونه هم لباس رسمی بپوشیم. بله، بابایی که آستین حلقه میپوشه، یعنی از این زیر پوشه میپوشه که نمیدونم اونجوریه، دختر جوونم تو خونش داره، بعدم بگه خودت حفظ کن. مادری که تاف میپوشه و نمیدونم شلوار چجوری میپوشه جلو جوون 20 سالش که کوه غرائزه، بعدم بگه چش خودت حفظ کن. شیطان شیطانه دیگه. خدای تعالی هم که خلق کرده داره به ما میگه شما باید اینجوری رفتار بکنه. چطوری؟ تو 3 وقت حتما باید وقتی میخوان به شما وارد بشن در بزنن. کجاست؟ بعد از نماز صبح، قبل از نماز عشا، بعد از نماز عصر. آیه قرآن، الله از قرآن بود بهتون آیه شو میخوندم، سوره مبارکه نور. خب اونجا بعد از ظهیره، بعد از عشا و قبل از صلات الفجر. پیگم آیات مثلا 21 22 اینا باشه. میگه که اینا وقتی آمدن پیش شما، من لم یبلغ الحلم، وقتی که جوانی به سن حلم نرسیده. سن حلم یعنی چی؟ سن حلم نرسیده یعنی که هنوز بالغ نشده. 12 سالشه، 13 سالشه، هنوز بالغ نشده. در اونجا چه کار کن؟ معمولا اینجور موقع ها که داره این آقا دنبال یه چیزی میگرده، بقیه یه صلوات میشه. بله. آیه 58 من گفتم، آیه 21، آیه 58 و 59. یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. باید عز بگیره اون بچه‌ای که تو خونه شما هست که هنوز بالغ نشده، 13 سالشه، 12 سالشه. نگید بچه هنوز نمیفهمه. الان بچه های ما که از همون هنوز به دنیا نیامده میفهمن. زمان ما بود تو 14-15 سالگی هم لا تشخیص هر رمن البر، اما الان همین بچه ها دیگه به هم اشاره اینجوری اینجوری میکنن با هم. همین بچه های کوچولو کوچولو حواسشون هست دیگه، همه چیز فاش دیگه. تو اینجا اتفاقا باید خیلی مواظب بیشتر بود، چون فساد خیلی شدید و سریع آمده. آیه قرآن، ای کسانی که ایمان آوردید، به من و شما میگه لیستأذنکم. کدوما باید شما اذن بگیرید؟ الذين ملكت ايمانهم والذين لم يبلغوا الحلم. به اینا یاد بدید که اینا چیکار بکنن، در بزنن، از بگیرن. ثلاث مرات من قبل صلات الفجر، قبل از نماز صبح، و حين تزعون ثيابكم من الظهيره، بعد از نماز ظهر، و من بعد صلات العشاء، بعد از نماز عشاء. چرا؟ ثلاث اورات لكم، این ستا برای شما عورت بدیست. لیس علیکم ولا علیهم جناح من بعدهن طوافون علیکم بعضكم على بعض كذلک فلان. بعد آیه بعدی میشه و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين. فکر نکنید این که گفتیم تا قبل از 13 سالگی اذن بگیرن، وقتی که 14 سالشون شد دیگه اذن نمیخوان. نه، بعدش هم باید اذن بگیرن، اونجا که دیگه قطعا باید اذن بگیرن. اون بعدش آیه اینو میگه، میگه یه وقت فکر نکنید و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم، بازم باید اذن بگیرن، كما استأذن الذين من قبل. خب این سه تا کیه؟ میگه من قبل صلات الفجر، قبل صلات الفجر یعنی قبل نماز صبح. قبل نماز صبح شما کجایی خوابیدی؟ تو رخت خوابی، یعنی لباس رسمی تنت نیست. این اگه خواست بیاد تو اتاقتون در بزنه. بعد از نماز حین تزعون ثیابکم من الظهیره، یعنی نهارتو خوردی، نماز ظهر هستم خوندی، لباسه تو خونت در آوردی، میری استراحت بعد از ظهرتو بکنی. من الظهیره یعنی لباس رسمی تنت نیست. و من بعد صلات العشاء، بعد نماز عشاء یعنی شام، میخوای بری بگیری بخوابی، لباسات در آوردی، میخوای بری تو اتاق بخوابی، میخواد ببینت در بزنه، استیزان کنه. اینا رو بعد یاد داد، یاد نمیدیم. همه چی شفاف و کشف است، همه چی برای افراد عیانه. بعد هم میگیم نمیدونیم چرا این دوره اینجوری هن همه. خب خودمون اینجوری بارا بردیم. این قسمت زیادیش اسلامی عمل نمی کنیم، یاد نگرفتیم که این دستورات اسلام رو پیاده کنیم. بعدم بخوایم هم تو خونه پیاده کنیم، اطرافیان میگن ای بابا. این ای بابا ها میدونید چه تبر محکمیه که میخوره به ریشه دین؟ تو همه خانواده هم هست، ای بابا، ای بابا. وقتی دیگران رو میبینیم، بچه های 11 ساله، 12 ساله، 15 ساله، من مکه دیدم، ندیدم بچه‌ای که به سن 15 سال رسیده باشه قرآن حفظ نباشه، قرآن حفظ نباشه. ما الان دانش دکتر داریم، میگه سوره یس، میگه یس، میخوام یس بخونم. یاسین میگه یس. ببینید چقدر ما گرفتاریم. این خودم شنیدم، و نه این که بخوام بگم مثلا نقل قول کردم. گرفتاریه فاسق. وقت اینجوری میشه دیگه، ما مبانیمونو گذاشتیم کنار، داشتامونو گذاشتیم کنار، دنبال یه چیز دیگه میگردیم. دوران پیری رو تو قرآن گفت به این که این حالت پیری رو که خدا میگه به پیری پدر مادر توجه بکنه، چون حالت پیری پدر مادر حالت کودکی خود ماست که نمیتونستیم از خودمون جونوری رو دفع کنیم، نمیتونستیم آلودگیامون از خودمون دور کنیم. پدر مادر رو، پدر و مادر ما رو تطهیرمون میکردن، لباسمون رو عوض میکردن، غذا تو دهنمون میذاشتن. حالت پدر، پیری پدر و مادر حالت کودکی ماست. لذا می فهمد به این که اگر یکیشون یا دوتاشون به این سن رسید، حواست باشه از دست ندی کار رو. من یک بزرگواری رو می شناختم از بستگانمون، شخصیت علمی مذهبی بزرگوار، شاید نزدیک 20 سال با اینکه خودش گرفتار بود، یعنی سختش بود، بیماری داشت، 20 سال تمام مادرش رو تر و خوش کرد. مادرش خودش حمام می برد، خودش غذا می داد، خودش ایمه. بعد مادرش هم سمین و چاق بود، خود اینم بیماری داشت، نمی داد به دیگری، حتی کارگر نمی گرفتن، مسئولیت اجرایی هم داشت، خودش اداره می کرد، خودش کار می کرد. یعنی ما داریم تو بعضی از روایات که حتی کاری که می خواد برای پدر مادرتون بکنید، خودتون بکنید، ندید دیگری بکنه، ندید دیگری بکنه، خودت بکن. حالا بعضی وقتا آدم مقدورش نیست، نمیتونه واقعا، و ولی اگر تا اونجایی که مقدوره خودت انجام بده. دیدید بعضی وقتا میگن مریض هر چی دلش خواست بخوره، دیگه ببردش خونه دیگه، دیگه التماس داشت دیگه، بذارید هر چی دلش خواست بخوره. روایت داره آن که پدر و مادر از او راضی نیستن هر چی میخواهد انجام دهد، که چنین کسی هرگز وارد بهشت نمیشه. این آزاده دیگه، هر کاری دلش میخواد بکنه بکنه. روایت زیادش یاد داشت کردم، الان وزرشو میخونم. خود نیکی کردن به پدر و مادر صدقه است، ببخشید، طول عمر رو زیاد میکنه، رزق رو زیاد میکنه و خودش یه نوع صله رحمه و یکی از واجبات داره. امام صادق فرمود به پدر و مادرتون نیکی کنید تا اونها هم فرزندانتون به شما نیکی کنن. ابن مسعود از رسول خدا سوال میکنه یا رسول الله چه کاری نزد خدا محبوب تره؟ حضرت فرمودن نماز اول وقت. میگه گفتم بعد از نماز اول وقت چی؟ گفت نیکی به پدر مادر. دیگه نگو روزه بگی، نماز شب بخون، چه نیکی بدم. خیلی عجیبه، اینم آخرین روایت. فکر نکنید که اگر به پدر مادر بی‌ادبی کردید فقط خودتون ضرر میکنید، در عالم وجود تأثیر میگذاره. امام صادق علیه السلام فرمود از گناهانی که هوا را تیره و تار میکنن. آدم میره توی خونه ای میبینه اون خونه همچین غبارآلوده، تاره، تاریکه، معلوم میشه تو اون خونه گناه شده. گناه اثر میگذاره دیگه. میگه از گناهانی که باعث غبارآلودگی و چیرگی میشود حقوق والدینم. یعنی یه کسی یه کاری کرد باباش از دستش ناراحت شد، اون منطقه برای اهل دل و معرفت تاریک، اثر تاریکی هم رو دل دیگه. ما هی میخونیم یخرجهم من الظلمات الى النور، خدای ما رو از ظلمت ها به نور برد. همین ظلمت ها ایناست دیگه، اینا ظلمت ایجاد میکنه، اینا تاریکی ایجاد میکنه دیگه. و رسول خدا فرمودن دو چیز است که عقوبت آنها را در دنیا از طرف خدا، دو چیز است که عقوبت آنها در دنیا از طرف خدا تأخیر ندارد: ستم و تجاوز و حقوق والدین. یعنی خدای تعالی تو همین دنیا اون گره ها رو وا میکنه، یعنی سنگش رو وا میکنه. یکی این که به دیگری ظلم میکنه انسان، و یکی نسبت به پدر مادرش رعایت نکنه. این دوتا رو خدا تعالی تو همین دنیا بلافاصله جواب میده، معطل میکنه. لذا دیدید بعضی مرگ فجعه دارن، جوان مرگ میشن، زود از دنیا میرن، مثال اینجوری. اینا قسمتش مربوط به همین مطالبه. حالا آیات دیگه هم موند، یعنی مطالب دیگه هم موند که انشالله بعد از دهه محرم در خدمت شما خواهم بود و جلسه رو با قید حیات و توفیق الهی و اذن الله انشالله ادامه بدیم. خدا تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بدهد، توفیق عمل به همه ما عنایت کند. والحمد لله رب العالمین.